رحمان الرحیم. بحث درباره مثل متوسط در دار مغصوبه بود که میخواد خارج بشد. متوسط در دار مغصوبه به سوء اختیار که اراده دارد خارج بشود. بحث این بود که آیا این خروج مأمور به است و منهی عن هر دو، یا این خروج مأمور به است و لا غیر، یا این خروج منهی عن است و لا غیر، یا این خروج مأمور به است مع جریان حکم المعصیه، معصیت نهی سابق، یا نه مأمور به است و نه منهی عنه فعلی مع جریان حکم معصیت و نهی سابق. چند قول؟ پنج قول. پس در مثل متوسط در دار مغصوبه که میخواد بیرون بیاد پنج قول هست و ما عرض کردیم که طبعا لسیدن الاستاد تنها منهی عنه هست و لا غیر، حرام است و هیچ جور امری هم ندارد. ثم عرض کردیم اگر تنزل کردیم از این حرف باید قائل بشیم به حرف ابی هاشم، بگیم هم مأمور به است و هم منهی عنه. به هر حال به عنوان مقدمه واجب واجبه، به عنوان تصرف در مال غیر حرامه. اگر از او هم گذشتیم باید حرف صاحب فصول رو بزنیم، بگیم مأمور به هست لکن مع جریان و حکم المعصیه. و اما این که بگیم مأمور به هست و لا غیر که از شیخ بود، گفتیم این از ضعف اقوال است، بگیم مأمور به است ولا غیر نمیشه بهش ملتزم شد، چون یلزم و اختلاف در مقدار معصیت در همین تصرف در دار غیر به اراده دخول و عدم اراده دخول. اگر اراده کرد بره تو ملک مردم معصیتش کمتر میشه، حرام کمتره، اگر اراده نکرد حرام بیشتره. تا نرفته رفتن و برگشتن همه برش حرومه، به محض اینکه اراده کرد بره دیگه برگشتن براش حرام نیست. و این کماترا و این شهتت قلت همونی که صاحب کفایه دارد، یلزمو که حرمت خروج و عدم حرمت خروج منوط به اراده ترک دخول و عدم اراده ترک دخول باشد. حرمت خروج از دار مغصوبه و عدم حرمتش معلق باشد به اراده ترک دخول و به عدم اراده ترک دخول. اگر اراده که ترک کند دخول را اراده کرده وارد نشود خروج محرم، اگر اراده کرد وارد بشود اراده دخول اونجا خروج محرم نیست. و این خلاف فرضه، بر اینکه فرض اینه واجب واجب مطلق است نه واجب مشروط، خلاف فرضه مضافاً به اینکه نمیشه بهش ملتزم شد. این حرف شیخ و این اشکال به کلام شیخ. و اما الایراد على کلام ابی هاشم به این که نمیشه به اونم ملتزم شد، ایراد على مبنای میرزای قمی و ابی هاشم به این که نمیشه بهش ملتزم شد، برای دو جهت. یکی این که لازم میاد اجتماع امر و نهی در شیء واحد، لزوم اجتماع امر و نهی در شیء واحد، و یکی دیگه این که لازم میاد تکلیف به محال. و عمل ایراد علی کلام میرزای قمی به اینکه نمیشه بهش ملتزم شد لوجهین، یکی اجتماع امر و نهی در شی واحد، یکی تکلیف به محال. اما اول برای اینکه این خروج از دار مقصوبه به ما هو خروجون واجب و به ما هو خروجون محرم، و نمی شود شما بگید که نه وجوب رفته رو عنوان مقدمه، ولا یصح القول به این که وجوب متوجه به عنوان مقدمه است، وجوب متوجه به مقدمه شده، این درست نی. برای این که مقدمه حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. بارها گفتیم وجوبی که روی مقدمه میاد رو خود عنوان مقدمه نمیاد، بلکه روی ذات مقدمه میاد. پس اشکال اول اینه که یلزم و اجتماع امر و نه فی شیء واحد، فی شیء واحد نزو عنوانین، لأن الخروج واجب و محرم. و لا یصح ان یقال که وجوب تعلق گرفته به مقدمه، به المقدمه، عنوان مقدمه، لأن المقدمیه حیثیتون تعلیلیه. این اشکال اول، اجازه فرمایید. اشکال دوم این که این مکلفی را که شما میخواید الان امر کنید او را، نهی کنید او را از خروج، نهی از خروج، این تکلیف به امر غیر مقدور است، تکلیف تعلق گرفته به غیر مقدور. شما میخواید بگید خارج شدن برات حرامه، نهیش کنی از خروج. خب اگر بخواد امتثال کنه باید وایسد، وایسد گرفتار چیه؟ گرفتار معصیتی اشد و اکثر، و المحظور الشرعی کالمحظور العقلی. پس یلزم که تکلیف به غیر مقدور باشد، و تکلیف به غیر مقدور هم جائز نیست. این دوتا اشکالی که به حرف میرزای قمی شده، لکن اشکال اول وارد نیست. اشکال اول غیر واردن. چرا؟ برای این که درست عنوان مقدمیت حیث تعلیلیست، اینو قبول داریم مقدمیت حیث تعلیلیست، ولی امر را ما نمیگیم به مقدمه تعلق گرفته، میگیم امر به تخلص تعلق گرفته، وجوب رو تخلصه، مقدمه ترک بقا فرار از بقا است، تخلص از بقا است، وجوب تعلق گرفته به التخلص، و تخلص منطبق است بر کی؟ تخلص منطبق است بر خروج. پس ولو ما قبول داریم که عنوان مقدمه متعلق حکم نیست، مقدمیت حیثون تعلیلیه لا حیثیتون تقییدیه، اینو قبول داریم، لکن میگیم اونی که مقدمه است التخلص است، الفرار است، و این التخلص یه عنوان عامیه، منطبق شده بر کی؟ منطبق شده بر عنوان خروج. و اگر شما از این هم گذشتید و ان ابینا عن ذلک و اغمزنا النظر عن ذلک، ما گفتیم نه تخلص چیزی نیست که مقدمه باشد، مقدمه همون خروج، تخلص عنوان انتزاعیه. و این اغمزنا عن ذلک و قلنا تخلص امر انتزاعی است، ولی مقدمه خروج است، نقول که نه تعلق گرفته به تصرف در مال غیر علاما علیه النص و الفتوا، نه تعلق گرفته به تصرف در مال غیر علاما علیه النص و الفتوا، و تصرف در مال غیر حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی. تصرف در مال غیر جایز نیست، حیث تقییدیه، تو متن دلیله، ظاهر دلیله، نس و فتوا حرمت را قرار داده بر تصرف در مال غیر. تصرف در مال غیر منطبق است در مانع نفی بر خروج از دار غیر. پس متعلق نهی عنوان و تصرف است، متعلق امر عنوان الخروج من دار الغیر. این عنوان خروج از دار غیره، اون تصرف نسبتشون اهم و اخص من و چیه مطلق، اهم و اخص مطلقه. امر تعلق گرفته به الخروج من دار الغیر، خروج از دار غیر. نه تعلق گرفته به تصرف در مال غیر. بنابراین بینشون عموم و خصوص مطلقه، و وقتی عموم و خصوص مطلق شد بما این که متعلقات احکام وجودات خارجیه نیست، بلکه متعلق چیه؟ عناوین ذهنیه، لکن لا به قید انها فی الذهن، عناوین ذهنیه، مفاهیم. مفاهیم با هم دوتا هستن، الخروج و شیعون و تصرف و فی مال الغیر شیعون آخر، اجتماع حکمین لازم نمیاد. پس بنابراین اینی که شما آمدید گفتید جمع شده ام و نه در یک جا، میگیم نه خیلی، ام و نه در یک جا جمع نشده، ام به تخلص نه است تصرف در مال غیر. اگه اینام نگیم بگید تخلص امر انتزاعیه، میگیم نه به تصرف در مال غیر است و امر به خروج، و اینا دوتا عنوان هستن، اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، لا یلزم اجتماع امر و نهی در شیء واحد شخصی. و اما مسئله تکلیف به محال، و اما مسئله تکلیف به محال که میگید یلزم و تکلیف به محال، این مضافن به این که ناتمام است بر مبنای ما، مضافن الى انه غیر تمام على مختارنا در عوان تکالیف کلیه، چون در تکالیف کلیه قدرت اشخاص مطرح، قدرت فرد فرد مطرح، قدرت البعض مطرحه، ولذا تکلیف اونجا درسته به غیر مقدور هم نی. مضافن به عدم تمامیت على مختار ما، لأن المعیار قدرت البعض لا قدرت فرد فرد، و تکلیف به فرد فرد متوجه نی، تا شما بگی این فرد قدرت ندارد پس تکلیف او تکلیف به امر غیر مقدوره. مضافن به سوی این که تمام نی بر مختار ما، تمام نیست بر مختار دیگران هم، بر مختار بعضی ها، بر اینکه بعضی آمدن گفتن که عدم قدرت به سوء اختیار مضر تکلیف نیست. اونی که مانع از تکلیف است عدم قدرت لا به سوء اختیار است، و اما عدم قدرت به سوء اختیار مانع از تکلیف نیست. الامتناع و بل اختیار، غیر مقدور بودن به سبب اختیار خود آدم، این منافاتی ندارد با شرطیت قدرت از حیث تکلیف. الامتناع و بل اختیار لا ینافی با شرطیت قدرت در مقام تکلیف. گفتن قبول داریم تکلیف قدرت میخواد، اما امتناع از راه اختیار با او منافاتی ندارد، او صد چراغ دارد و چی؟ بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای هندونه، هر کی میخوره پای تب و لرزش باید بیستد. الامتناع و بالاختیار لا ینافل، اجازه فرمون، الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. بنابراین این دوتا اشکال ها وارد نیست. شبیه همین اشکال به صاحب فصول شده، مثل اون چه اشکال شد بر صاحب قوانین، اشکال شده بر صاحب فصول هم. گفتن بنابر قول صاحب فصول هم یلزم اجتماع امر و نهی، بنابر قول صاحب فصول هم یلزم اجتماع امر و نهی، برای این که این امر و نهی ولو زمانشون اختلاف دارد، بعد که فایر رو نگاه کنید، ولو زمان اختلاف دارد، الان که میخواد بیاد بیرون امر به خروج هستش. نهی در زمان سابق بوده، قبل از آنی که وارد بشد نهی بوده. گفتن ولو اختلاف بین زمان امر و زمان نهی بر مبنای صاحب فصول وجود دارد، لکن اختلاف در زمان رافع اشکال تضاد نیست. اختلاف در زمان امر و نهی رافع در اشکال تضاد نیست و جمع بین حکم متضاد بعد از آنی که متعلق در زمان واحده. گفتن اون اشکالی که به میرزای قمی هست، یعنی جمع بین ضدین شما امر و نهی، همون اشکال بر مبنای صاحب فصول هم وارده. برای اینکه ولو بر مبنای صاحب فصول اختلاف است بین امر و نهی به حسب زمان، نهی در سابق بوده، امر در کی؟ لاحق. الان امر است و نهی نیست. قبل از آنی که وارد بشود نهی بود و امر نبود. ولو بین زمان امر و نهی اختلاف هست، ولو اختلاف هست بین زمان امر و نهی، زمان الامر لاحق و زمان النهی کی؟ سابق. لکن اختلاف زمان امر و نهی رافع اشکال تضاد نیست، بعد از آنی که متعلق چجوره؟ واحد. بعد از آنی که زمان متعلق واحد باشد اشکال جمع بین ضدین سر جای خودش هست. در قبل در زمان سابق میگفت از خانه غیر خارج نشو. کیا میگفت؟ در زمان سابق میگفت بعد از ورود از خانه غیر خارج نشو، یعنی یه ساعت بعد. زمان سابق میگفت یه ساعت بعد که رفتی تو خونه از خونه در نیا. در زمان لاحق هم میگه از خانه غیر خارج بشو. اختلاف در زمان امر و نهیه، ولی اون نهیه خورده به چی؟ اون نهیه قبلی خورده به همین خروج بعد از ورود. قبل از آنی که وارد بشه بهش میگفتن از خانه مردم بیرون نیا، پاتو تو خانه مردم نذار وقتی بیرون آمدن. این نهی قبلا بود متعلق به همین خروج فعلی، الان هم امر هست، تضاد سر جایش خودش هست. الانی که وارد شده میخواد بیرون بیاد امر دارد یا ندارد؟ امر دارد، از باب مقدمه واجب. درست خود نهی الان نیست، ولی نهی سابق به کی خورده بوده؟ به کدوم خروج؟ به همین خروج الان، فلذا میگه عذاب دارد. ولا اگر نهی سابق به این خروج الان نداشته نخورده باشد چرا عذاب دارد؟ گفتن اشکال جمع بین ضدین سر جای خودش محفوظه. اختلاف در زمان امر و نهی رافع اشکال تضاد نیست، بعد از آنی که متعلق امر و نهی چجوره؟ واحده. به نظر من این از جای مشکل کفایه است، این بحث کفایه در اینجا شد چند تا این قلت و قلته، بعد خوب مطالعه کنیم تا بعد از بیان من فکر کنم براتون روشن بشه. اینم اشکالیه که به صاحب فصول شده است. خب این اشکال جوابش همونه که در قبل گفتیم، که نه خیر، ام و نه یک جا جمع. قبول داریم اختلاف زمان امر و نه رافع تضاد نیست بعد وحدت المتعلق از حیث زمان، اما جواب از این اشکال اینه که امر به دو چیز خورده است. امر خورده به تخلص، نهی خورده به تصرف در مال غیر. یا امر خورده به خروج، نهی خورده به کی؟ به تصرف در مال غیر. و به ما اینکه مرکز مفاهیم و عناوینن، جمع بین امر و نهی نشده، پس این اشکال به صاحب فصول هم وارد نیستش. و اما مختار صاحب کفایه و اما مختار اهل کفایه که می فرماد امر ندارد الان، نهی هم ندارد الان، لکن یجری علیه حکم نهی سابق. می فرماد امر ندارد الان، نهیم ندارد الان، لکن یجری علیه معصیت به حساب نهی سابق ساقط. این فرمایش صاحب کفایه در این که می فرماد امر ندارد تمامون از حیث بنا ما میگیم امر ندارد، ما هم طبعا لسیدن الاستاد میگیم امر ندارد من حیث البنا تمامون، اما اشکالی که هست از حیث مبناست. ما که میگیم امر ندارد از باب چی میگیم امر ندارد؟ یادتون هست؟ از باب این که مقدمه واجب اصلا وجوبش معقول نیست تا چه برسه دیگه هستش یا نیستش. ما که میگیم خروج امر ندارد از باب عدم وجوب مقدمه واجب من جهت عدم المعقولیه. صاحب کفایه که میگه امر ندارد نه از باب اینکه مقدمه واجب واجب نی، میگه مقدمه واجب واجبه، اینجا واجب نی لتقارنهی مع الحرمه، چون مقدمه مقدمه کیه؟ حرامه. پس اینی که دقت کنید، اینی که صاحب کفایه میفرماد امر ندارد تمامون من حیث البنا، ما هم میگیم امر نی، اونم میگه امر نیست، لکن غیر و تمام من حیث مبنا. فإن مبنا صاحب کفایه بر عدم امر این نیست که مقدمه واجب واجب نی، مبنای ما این بود که مقدمه واجب واجب نی، اینجا مثل همه جا اون مبناش اینه مقدمه واجب واجبه، اینجا واجب نی لسیرورته مقدمتن محرمه و مقدمه محرمه دیگه واجب نمی شود. پس عدم الامر از حیث بنا تمام، از حیث مبنا ناتمام. دیگه حالا دعوای مبنایی رو اینجا نباید حل کنیم، دعوای مبنایی مال باب مقدمه واجب. و اما اینی که می فرماد نهی ندارد، اینی که می فرماد نهی ندارد این تمام نیست بناءً ایزن. اینی که میفرماد نهی ندارد غیر و تمام بناءً ایزن. چرا غیر و تمام بناءً ایزن؟ برای اینکه در باب تکالیف قانونیه، در باب تکالیف قانونیه لحاظ حال فرد فرد نمیشود، تکالیف قانونیه لحاظ حال فرد فرد نمیشود، قدرت بعض کافی است. و بما این که خروج از دار مقصوبه مقدور للبعض بدون ارتکاب حرام دیگر، خروج از دار مقصوبه علا نحوه جائز که گرفتار حرام دیگر نشد، خروج از دار مقصوبه مقدور آدمه بدون اینکه گرفتار حرام دیگری بشه، مقدور آدمه و حرمتی هم مرتکب نمی شود، مثل کسی که غفلتن آمده نسیانن آمده است اونجا. بما این که خروج از دار مقصوبه مقدور است، یا از قبل مقدور بوده از جلوتر میتونسته اصلا وارد دار مقصوبه نشود، چون مقدور است به نسبه به بعض افراد، تکلیف سر جای خودش چی؟ تکلیف سر جای خودش هست. و اینی که صاحب کفایه میفرماد نمیشه تکلیف کرد به غیر مقدور، میگیم لیست تکلیف و تکلیفن چی؟ شخصی یا تا شما بفرمایید نمیشه تکلیف کرد، بله تکلیف و تکلیفون قانونی و تکالیف قانونی بابش از تکالیف شخصیه جداست. این همیشه یادتون باشد، چون ما خیلی جاها از این جدا کردن تکالیف قانونی با تکالیف شخصی استفاده خواهیم کرد، همون مبنایی که سیدنا الاستاد حفظ الله و ابقا دارد. بنابراین حرف صاحب کفایه هم تمام نیست، میگه امر ندارد، قبول داریم امر ندارد، بناشو قبول داریم، چیشو قبول نداریم؟ مبناشو قبول نداریم. میگه نهی ندارد، نه بناشو قبول داریم نه مبناش را، برای اینکه در نواحی عمومیه و نوعیه مراعات حال فرد نمیشود، مراعات حال بعض و قدرت نوعیه است و نهی و باق علا حاله. پس اونی که از این اقوال ما میتونیم انتخاب کنیم قول سیدنا استاد حفظه الله و ابقاه است. ثم انه استدل شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ استدلال کرده برای مطلب خودش، علی ما فی تقریرات بعض الاجله به ما حاصله. استدل، حرف شیخ رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم و رد بشیم. ثم انه استدل شیخ رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه بنابر تحقیق است، بنا که بر تئوری و فهرست نیست که اینو فوری آقایون نگن چند وقت این بحث میمونی، بنابر تحقیق است، بارها عرض کردم کار ما همین است، غلاغیر بنابر تحقیق است، منتها یه سری چیزاش که آقایون میدونن یا یه بار گفتیم یا قائلش آدم خیلی ملایی نیست که آدم حالا بترسد ازش که فردا از وجدان مذهبی فقهی اصولی بترسیم، ما نمیگیم. اما نمیشه یه جو شیخ یه نظریه داشته باشد، ما اون نظریه رو هوم بکنیم و بعد دلیلش رو ذکر نکنیم. به هر حال شیخ است و شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است و ای کاش برای او هم سمیناری، کنفرانسی، نمیدونم صدهی، قرنی، این چیزایی که حالا رایج از میگذارن، دیگران برای همه چیز میگذارن که متاسفانه برای بزرگان ما گذاشته نمیشد. اینم دیگه حالا به کی باید گفت و این درد رو کی باید درمان کنه، برای حافظ بزرگاش گذاشته میشد با اون همه اهمیت، اما برای شیخ انصاری که امام میگه عقمت النساء من تلدن به مثله، هیچی. اصلا شاید تاریخ زندگیشو ما نمیدونم، من خودم که نمیدونم که کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، کجا بوده، اصلا تاریخ زندگیش رو هم ماها بلد نیستیم. اما اجمالا عمر 67 سال بیشتر نبوده، شیخ 67 سال بیشتر عمر نکرده و این همه آثار از خودش باقی گذاشته است و این همه فکر و این همه نبوغ، سمیناری، کنفرانسی، روزنامه‌ای، رادیو تلویزیونی، مجلس بزرگداشتی، برای بوعلی سینا میان هزارمین سال فوتش را اهمیت میدن. من نمیخوام بگم اونا چرا ها، حالا مورد کار ندارم، کلیشو نمیخوام بگم چرا، به طور سالبه کلیه نمیخوام نفی کنم، اما این ورم به طور موجب جزئیه اقلا باشد دیگه، یه سمیناری، صدهی، قرنی، روزنامه‌ای، رادیویی، به هر حال همین چیزایی که حالا دیگه رایج شده است دیگه، حالا همه چیز با رادیو و روزنامه است دیگه، حالا غیر از اون که نیست دیگه. به هر حال با همین حرفا من خیلی متأثرم گفتم، بعضی از دوستان گفتن من دوم نه بلدم، نه قدرتشو دارم، نه توانشو دارم، ولی واقعا این شما آقایونی، شمایی که بلدید، شمایی که کارتونه، بیاد یک سمیناری، کنفرانسی، صدهی برای شیخ رو ماها نشناختیم، ماها هنوز نمیدونیم شیخ کیه و نمیدونیم صاحب جواهر کیه، چون ماها نه عمر مطالعه داریم نه وقت. علامه مجلسی رو یه مقدار شناختیم، البته وقتی بهش حمله کردن علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را، ما مجبور شدیم بشناسیم علامه مجلسی را، اما به شیخ چون کسی حمله نکرده، چون قداست شیخ جوری نبوده که کسی جرأت کنه بهش حمله کند، اینه که ما نشناختیم. ولی ای کاش کسی به شیخ هم نعوذ بالله حمله میکرد تا ما شیخ را هم میشناختیم که شیخ چه انسانی بوده، چه آدمی بوده، در بعد تحقیق، در بعد چه کرده است. کتابای شیخ رو شما نگاه کنی، قلم دست میگیره، من گاهی نگاه میکنم فرضاً میخوام دو تا سطر عبارت مثل شیخ بنویسم، یعنی اشاره کنم دو تا سطر چهار تا مطلب داشته باشه، میبینم 6 ساعتم بشینم نمیتونم دو تا سطر مثل شیخ بنویسم. شما این مکاسب رو نگاه کنی، جمله به جمله مطلبه. گفتن مرحوم موجه فرموده بود کسی یه صفحه مکاسب بخونه، من بهش میگم مجتهد، مجتهد حوزه‌ای یا نه مجتهد قانونی ها، چون مجتهد قانونی خیلی فراونه. من اگر کسی یه صفحه مکاسب رو بخونه بهش میگم مجتهد و اجازهش بخونه و بفهمد، یعنی چون کلمه به کلمهش مطلبه، جمله به جملهش مطلبه. حالا انشالله آیون میکنن دیگه، حالا خیلی هم کار نکنی، پول بخواد فوری بگی پول نمیخوایم، نه حزب اللهی یه صدهی نمیدونم سمیناری، کنفرانسی تشکیل بدید، بی پول چه مانعی داره؟ خود شیخ بی پول بوده، صاحب جواهر و از امالیش خوب بوده، میگن خانه صاحب جواهر در نجف از خانه های بزرگه، صاحب جواهر و از امالیش میگن خوب بوده، اما شیخ یک خانه محقری داره که الان هم هستش، محقرترین خانه در نجف تقریبا، و بعد از فوتش میدونید که پولی که براش مجلس ترحیم بگذارن نبوده. شیخ از دنیا میره و خرج مجلس ترحیم نداره. خدا بکشه اونهایی رو که نادانسته به حوزه های علمی ضربه میزنن، و خدا بکشه اونهایی رو که وقت از دهنشون میپره میگه شیخ چی، صاحب جواهر چی، چه خیانتی از این بالاتر. درد اینه، دشمنا افرادی که از خودشون نیستن میارن برای خودشون، ما اونا که از خودمون هستن اونا رو ترد میکنیم. شیخ کیه، صاحب جواهر کیه؟ اون روز گفتم اون نوشته بود، اون جوانت، اون کسی که گفتن جوانی هم بوده، تفلک نوشته، گفتن جوان بدی نی، گفتم به هر حال بدی نی، وقتی آدم اشتباه کنه در بعد اجتماعی مقصره، بد خوب بدی و خوبی مسائل اجتماعی به اجتماع سر و کار دارد. نمیشه که من آدم بدی نباشه بعد هر کاری میخوام بکنم، این که نی، اجتماع بدی ها و خوبی هاش بر حسب خودشه. حالا به هر حال ما هم حاضریم در اونجا بیایم خدمتتون باشیم در اون سمینار کنفرانس، با اینکه در هیچ سمینار و کنفرانسی من شرکت نمیکنم، اما من حاضرم در اون سمینار بیام صحبت کنم. نه تشریفات نباشه بگی اولی صحبت کرد آخری صحبت کرد، نه اینا هم نباشه، یه صحبت عادی برای اینکه شیخ را ما به دنیا بفهمونیم. خب امروز حرکت های خوبی برای بعضی از کارا برداشته شده، حداقل نسبت به شیخ هم بردارن دیگه. الان آقای دشتی میگه چرا نمیگی که نهج البلاغه رو ما داریم روش کار میکنیم؟ خب اون قابل تقدیر، نهج البلاغه به هر حال سخن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه است و باید روش کار بشه، اون خیلی اون در حد بالاست. و اگه برای امیرالمومنین کار نکنیم که اینو بهتون بگم بد نیست، یه سالی گذشت در این مملکت که در رادیو و تلویزیون اون سال مقارن بود با شهادت یکی از بزرگان، عید قدیر هم بود، من وحیادمه برای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه شب عید قدیر یه دو تا سخن یه دو تا جمله گفته شد و تموم شد و رفت. اما برای اون آقای بزرگوار که به حق هم بود، اون آقا هم به حق بود، خیلی بزرگوار بود اون آقا از بزرگان شهدا، برای او خیلی صحبت شد که من معلوم شد که مقصود بالغیر بوده، مقصود به ذاتم نبوده. امام این آقایون رو میخواد، آقایون شورای سرپرستی رادیو و تلویزیون را، میگه که عید قدیر گذشت و هیچ خبری نبود، شما برای اون آقا اینقدر اهمیت قائل شدید، خب امیرالمومنین را که این آقا خودش خاک کف پاش نمیدونست که، خب چرا برای این آقا خبری نبود؟ هم میگه کدوم آخه ترسیدیم که اینا مثلا ایجاد اختلاف کنند؟ کدوم میگه این مملکت مملکت علی نی، حرفا چیه میزنید؟ ترسیدیم مملکت مملکت اختلاف کنه؟ حالا حاشیه منهوی من اینه که این آقایون آقارام که میگفتن میخواستن یه جوابی داشته باشن، معلوم شه خیلی هم غرضشون به اون آقا نبوده، اون مقصود بالغیر بوده نه مقصود بالذات. به هر حال حوزه علمیه است، حوزه شیخ است، مکتب شیخ است، مبانی شیخ است، همه چیز است. و بعد از شیخ و باب اجتهاد بگی میگه اجتهاد نه، هیچ حوزه علمیه نه، تحقیق نه، تدقیق نه، یه چیزی بخونیم و بریم. خب اون یه چی شیخ کنار، غیر شیخ هم کنار، همه کنار، پس ببندیم حوزه علمیه را. اما اگر بناس حوزه علمیه بماند که باید بماند و همه خون شهدا برای حفظ حوزه علمیه است، و اگر کسانی هم خوب خیلی خوب بودن مال همین حوزه علمیه بوده، اگر نهضتم بوده مال این حوزه علمیه بوده، اگر اولین شهید رو میده مدرسه فیضی اولین شهید رو میده، اگر اولین حمله هست تو مدرسه فیضی و تو دانشگاه امام صادقه، اگر بعدم شکنجه از فشار همش مال حوزه علمیه است، چرا شیخ انصاری یادش گرامی داشته نشود؟ امیدواریم انشالله گرامی داشته بشه تا یه حدی دینمون رو ادا کنیم. حالا ما حداقل این کار رو بکنیم. حالا به مناسبت فردام که روز خرمشهره، به هر حال شیخ مال شوش بوده دیگه، ما در این رابطه باز حرف شیخ رو نقد کنیم. استدلال کرده از شیخ رضوان الله تعالی علیه، با خرمشهر نزدیکه دیگه، شوشتر بوده دیگه، دسفول خب نزدیکتر، گفت چه بهتر دسفول نزدیکتر. حالا اینم دلیل بر اینه که ما خیلی شیخ رو مهم میدونیم، اصلا تاریخ زندگیشو بلد نیستیم. مال دسفول هیچ پای نه، خرمشهر خیلی بالاست، یعنی همه چی اشکال خرمشهر خیلی بالاست، خرمشهر خیلی بالاست، میدونید؟ نه نه نه، به قدری خیلی بالاست. به نظر من اگر نگیم برای شیخ مزیتی هست، تساوی هست، برای خرمشهر ما بچه هامون پرپر شدن، ما بچه هایی مثل گلمون به خون آغشته شدن. ما برای خرمشهر صدها عزیزانی که یکیشون را به ایران نمیدادیم تیکه تیکه شدن، صدها عزیزانشون مفقود الاثر شدن، جسدی بعد از 7 سال پیدا میشه، پدر و مادرش راضیان که بعد از 7 سال جسد پیدا شده. ما برای خرمشهر خیلی سرمایه گذاشتیم، خرمشهر خیلی اهمیت داره، روز پیروزی خرمشهر یعنی روز پیروزی اسلام و نیروهای مسلمونی که مخلصانه کار کردن، دشمنی که تا اونجا آمده دکش کردن، خیلی عظمت است. من پایین نیوردم قضیه را، اگر قضیه را بالا نبرده باشم حداقل در حد خودش حفظش کردم. توجه کنید، استدلال کرده شیخ رضوان الله تعالی علیه، و باز اون نصیحت یادتون رفت که من هر حرف میزنم حرف نزنید، تعجب واقعا. استدلال کرده شیخ رضوان الله تعالی علیه برای حرف خودش علامه فی تقریرات بعض الاجله، استدلال کرده به این مطلب. ایشون می‌فرماد این خروج از دار مقصوبه هیچ وقت حرام نی، حاصل کلام اینه، خروج از دار مقصوبه لیس به محرم، اما قبل از ورود در دار مقصوبه تمکن نیست از خروج، قبل از آنی که وارد دار قصبی بشه تمکن از خروج ندارد، پس نمیشود خروج حرام باشد، لأنه تکلیفون به غیر مقدور. و اگر بیایید بگید فلان، و اگر گفته بشود لم یخرج من الدار، این از باب سالبه به انتفاع موضوع. و بعد از ورود در دار هم که راه تخلص حرام به او منحصر است، و بعد از ورود در دار هم راه تخلص حرام به او منحصر است، ف عین حرمته، خروج از دار مقصوبه برای متوسط حرام نیست هیچ وقت، بر اینکه قبل از ورود نهی بهش تعلق نمیگیرد، لعدم القدره، قدرت ندارد که، نمیشه که خارج نشو از دار غیر، که من هنوز وارد نشدم، قدرت ندارم بر خروج، لعدم القدرت علی الخروج، و وقتی قدرت ندارد نهی بهش تعلق نمیگیرد. و اما بعد از ورود در دار مقصوبه طریق تخلص منحصر است به خروج، واجب است لا غیر. این حرفی است که از شیخ نقل شده، شبهات و اشکالات این که به شیخ شده میدونی، و فیه اونی که از شیخ گرفتیم و به خود شیخ عرض میکنیم، و فیه اولا از باب هاذه بضاعتنا ردت الینا، که در باب قدرت در تکالیف لازم نی قدرت بلا واسطه، قدرتی که شرط در تکالیف است اعم است از مع الواسطه و بلا واسطه، و لذا این آدم قبل از ورود در دار هم خروج براش چجوره؟ حرامه، لانه قادر على الخروج بالواسطه، الان که وارد نشده قدرت بر خروج بلا واسطه ندارد، اما قدرت بالخروج مع الواسطه داره، میتونه وارد بشد، پس وقتی وارد شد و خارج شدن در اختیارش قرار میگیره. اولا قدرتی که شرط در تکالیف است اعم است از مع الواسطه و بلا واسطه، ول خروج من الدار مقدور قبل از ورود در دار، لکن مع الکی؟ مع الواسطه. این یک شبهه. شبهه دیگری که به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه است این که بعد از ورود هم این مقدمه را بعد از ورود می‌فرماید، چون مقدمه واجبه وجوب نداره، حرمت نداره و فقط چی داره؟ وجوب. خب مقدمه واجب بر فرض وجوبش سرایت نمی‌کند به مقدمات کی؟ محرمه. مقدمه واجب علا وجوبه، این دیگه سراغ مقدمه محرم نمیره، کما بیانه الکفایه. بعد کفایه رو نگاه کنید، مقدمه واجب وقتی واجبه که حرام نباشد، و الا دیگه حرام که جز مقدمه واجب نمیشد که. اینی که مقدمه محرم، حرام مقدمه است که گیر نداره، توقف که هست، توقف که سر جاشه، لکن این توقف سبب وجوب نمیشد. مقدمه واجبی واجب است که حرام نباشد، و اما اگر یه مقدمه واجبی حرام بود وجوب ذل مقدمه به او ترشح نمی کند. اینم شبهه دوم. شبهه سومی که به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه هست این که چرا حرام نباشد، چرا این خروج حرام نباشد، برای اینکه بعد از وارد شدن ولو مقدور هم نباشد، این خروج بعد از ورود ولو مقدور هم نباشد، ولو مقدور هم نباشد، اما عدم قدرت، چون عدم قدرت شخصی است مضر به تکلیف کلی نیستش، بنابراین یکون و محرما، از طرفی میگید واجب هم هست، یکون و مقدمتن واجب. چرا حرام نباشد؟ برای اینکه بعد از ورود مقدوره، ولو از نظر سوء اختیار چجوره؟ قدرتی ندارد، ولو از نظر سوء اختیار نمیتوند، اما مانعی ندارد، چون به سوء اختیار است و تکالیف قانونیه عدم قدرت فرد را لحاظ نمی کنه. عدم قدرت کل ملحوظ است. این تمام کلام در خروج از دار غصبی بلا توبه، اینم بگم تمامش کنم، هازا کلو در خروج از دار مغصوبه بلا توبه. حرفاش همین بود. چند قول داشتیم؟ 5 قول داشتیم. مختار این است، منهی است الله 5 قوله. 5 قوله به من نگاه کن. 5 قوله. 5 قوله مختارم اینه که منهی است الله غیر. و اما اگه توبه کرد، و اما الخروج من دار المغصوبه بعد توبه چجوریه؟ اونجا که رفت پشیمون شد. حالا چجوریه؟ حالا دیگه بیرون آمدن حرامه یا حرام نی؟ ظاهر اینه حرام نیست. و اما اگر بعد از ورود در دار غصبی توبه کرد، بیرون آمدن دیگه حرام نی. چرا؟ برای اینکه توبه گناه را به حکم عدم قرار میدهد، ذنب را کلا ذنب قرار میدهد. لأن توبه رافع للمعصیه و یجعل الذنب کلا کلا ذنب. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اینه که قبول دارید. اگه قبول ندارید اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. اگه قبول ندارید من ما را به زون منبر نرفت. پس توبه کاری که میکنه، مثلا شوای احیا، توبه کاری که میکند گناه قبلی را به حکم عدم قرار میدهد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این که شد ورود قبلی میشد لا عن عصیانن. وقتی توبه کرد، ورود قبلی دیگه از عنوان معصیت چه می شود؟ خارج می شود. وقتی آمده وارد شده در دار غصبی و توبه کرده، این توبه عصیان سابق را از بین می برد. الان میشه ورود قبلی جائز. الان ورود قبلی سار جائزا. ورود قبلی بعد از توبه سار مثل ورود ساهی و جاهل، ساره مثل ورود ساهی و غافل. اگه من عن غفلت وارد دار غصبی شدم، بعد متوجه شدم اینجا غصبیه، میخوام بیرون بیام، خلاف شرع مرتکب شدم، نه، طریق منحصر به اونه. پس اگر خروج عن توبت باشد، بما ان توبه یجعل الذنب کعدم الذنب و یرفع المعصیه، فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یجعل ورود قبلی رو جائزن و مباها. حالا ورود قبلی میشه چی؟ مباه. و ورود قبلی میشه مثل ورود غافل و ناسی. و اگر او ورود قبلی جائز بود، خروج بعدی دیگه مانعی ندارد. این خروجیست که به سوء اختیار انجام نگرفته. فل خروج البعدی یکونو جائزن و مباها. بفرمایید. و السلام علیکم. مردان نیست میگه.